آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
صدایی دیگر.
اونایی که صدای من میشنون.
زنها حق ندارن
که چرا باید کتک بخوریم؟
نگفتن که قرار جسم منو سلاخی کنن.
این مامه، اینم منه.
به پادکست صدای دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود.
صدای دیگر.
دوازدهمین دور انتخابات مجلس هم به پایان رسید. تعداد دقیق زنانی که قرار وارد مجلس بشن تا برگزاری دور دوم انتخابات در اردیبهشت 1403 مشخص نمیشه. اما برآوردهای اولیه نشون میده که احتمالاً تعداد زنان راه یافته به مجلس در بهترین حالت ممکن تنها 18 نفر خواهد بود. البته این بحث همیشگی هم به قوت خودش باقیه که حضور زنانی با دیدگاه‌های مردسالارانه هیچ کمکی به وضعیت زنان کشور نخواهد کرد و تنها فرصتی تبلیغاتی برای جمهوری اسلامیه که در مجامع جهانی از حضور پرتعداد زنان در مجلس بگه و با ادعای توجه به مسائل زنان و تلاش برای احقاق حقوق اونها امتیاز به دست بیاره. در این روزها که به واسطه نزدیک شدن به انتخابات بازار تحلیل و بررسی عملکرد دوره‌های مختلف مجلس داغ بود، یک بار دیگه مشخص شد که مجلس ششم با سایر دوره‌های مجلس تفاوت‌های جدی داشت. این مجلس در خرداد 79، 3 سال بعد از روی کار آمدن محمد خاتمی و آغاز دوره‌ای که به نام اصلاحات مشهور شد، کار خودش را شروع کرد. در حوزه زنان تعداد نمایندگان زن در این دوره 11 نفر بود که نسبت به دوره پنجم که 14 نماینده زن در اون حضور داشتن کاهش جزئی رو نشون میداد. اما مثلا ساحل جلودارزاده تونست در ترکیب هیئت رئیسه مجلس ششم به عنوان منشی دوم حضور داشته باشه که خب این تغییر مثبتی محسوب میشد. در طول مجلس ششم 14 طرح و لایحه مربوط به زنان و خانواده به مجلس فرستاده شد که در نهایت 20 قانون تصویب شد و بررسی 21 مورد از اونها به دوره‌های بعد موکول شد و بعضی از اونها هم هرگز بازنگری نشد. مهمترین طرحی که در این دوره تصویب شد مثلا اصلاح قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور بود که محدودیت شرط تأهل برای دختران از اون حذف شد. موادی از قانون مدنی اصلاح شد که بر اساس اون سن ازدواج دختران از 9 سال به 13 سال افزایش پیدا کرد و مصادیق عسر و حرج در موضوع طلاق زنان اعلام شد که نکته مثبتی به نفع زنان محسوب می شد. فاطمه حقیقت جو یکی از نمایندگان مجلس ششم بود که بعد از پایان دوره نمایندگی به فعالیت سیاسیش ادامه داد. اون از ایران خارج شد و بعد از مدتی تصاویر بدون حجابش منتشر شد و در مصاحبه‌های تلویزیونی و سخنرانی هم بدون حجاب مورد تایید جمهوری اسلامی حاضر میشه. به بهانه انتخابات مجلس 12 پای صحبت‌های نماینده پیشین مجلس فاطمه حقیقت‌جو که حالا ساکن آمریکاست نشستم تا از مشکلات حضور زنان در فضای مردانه مجلس بگه.
به نام زن، به نام زندگی، رها شدی زتون بندگی، شب سیاه
خوب فضای اصلاحات بود. آقای خاتمی شعارهای مهمی رو در مورد بهبود وضعیت زنان داده بود، شعارهایی رو در مورد فضای باز سیاسی داده بود و ما دیده بودیم و اون موقع من عضو چپه مشارکت بودم و چپه مشارکت تصمیم گرفته بود که لیستی رو ارائه بکنه و در واقع من هم کاندیدا شدم، به این دلیل که فکر میکردم میتونم کمکی بکنم وضعیت سیاسی بهتر بشه، وضعیت زنان بهتر بشه. اون سالها من نماینده جنبش دانشجویی بودم، قبلش سابقه عضویت در دفتر تحکیم وحدت داشتم و خب میتونستم نمایندگی بکنم جنبش دانشجویی رو، خب انجام هم دادم این کار رو. در واقع بهبود وضعیت زنان، روشن فکران، کارگران، اقشار مختلف جامعه، اینا دلایلی بود که من ترغیب شده بودم که کاندیدا بشم.
اما خانم حقیقت جون، شما اونجا یک زن 32 ساله مجرد بودید که به نظر میرسه با حال و هوایی که حتی اون سالها علی‌رغم در واقع فضای باز سیاسی که به نظر میرسید حاکم هست، اما در فضای سنتی اونجا اون زمان حضور شما در مجلس خودش یک تابو شکنی بود. چه شد که اون زمان شورای نگهبان صلاحیت شما رو تایید کرد با تمام سابقه سیاسی که با کار کردن با تحکیم وحدت داشتید و حالا سیاست‌های کاملا واضح و آشکار جبهه مشارکت؟
البته باید بگم میدونید که در همه دوره‌های مجلس زنانی حضور داشتن، پس اینکه حالا منم یه زن بودم و شرکت کردم اون مانعی نبوده. درسته که من 30 سالم بوده، جوان‌ترین زن نماینده بودم، ولی لزوماً سن مسئله خاصی نبود. نکته دوم اینکه کلاً فضای سیاسی باز شده بود و بسیاری از افراد تایید صلاحیت شده بودند. امکان رقابت وجود داشت، گرچه بسیاری هم رد صلاحیت شده بودند، حتی از درون اصلاح طلبا. به همین دلیل فکر میکنم که این شرایط باز کمک کرد که شورای نگهبان بسیاری از افراد رو تایید بکنه از جمله من.
امیدوارم این اجازه رو بدید ازتون در مورد خانوادتون بپرسم. زمانی که خانواده شما با این مواجه شدن که شما میخواید کاندیدای نمایندگی مجلس بشید، اونها چه واکنشی نشون دادن؟
هیچ مخالفتی نکردن، یه جورایی خوب استقبالم شد. مادر من، همینطور خواهرام، من وقتی بچه بودم پدرم فوت کرده بود و هیچ برادری هم نداشتم، ابداییم حمایت کرد. در صورت هیچ مانعی وجود نداشت.
یه نگاهی بکنیم به فعالیت‌های شما در مجلس ششم، به نظر میرسه که جز جنجالی ترین نمایندگان زن بودید اونجا. میخواید یکمی از فعالیت‌هایی که داشتید اون زمان تعریف کنید یا من با جزئیات سوال بپرسم؟
آره، البته شاید من با کلمه جنجالی موافق نباشم، بیشتر به دنبال این باشم که من یک نماینده مطالبه‌گر بودم، نماینده مطالبه‌گری که کوتاه نیومد. مطالبه‌گری خیلی براش مهمتر از هر چیز دیگه بود و این مطالبه‌گری حق محوری بود. خب مسئله زنان و دانشجویان خیلی برای من مهم بود، چون که به طور مستقیم این دوتا گروه رو نمایندگی میکردم، علاوه بر نمایندگی گروه های دیگه، و برای هر دو گروه هم فکر میکنم کارهای جدی انجام دادم مثلا، و تابو شکنی کردم.
خانم حقیقت جون، یکی از مهمترین چالش هایی که شما در فضای سیاسی اون دوره ایجاد کردید مربوط به رأی عدم اعتماد به وزیر پست و تلگراف و تلفن پیشنهادی دولت خاتمی بود. آقای عارف از این وزارتخونه رفت تا معاون اول محمد خاتمی بشه و نصرالله جهانگرد قرار بود جانشین اون بشه که پای شما به میون اومد. چی شد که کار به اونجا رسید؟
آقای جهانگرد قبل از اینکه در واقع حکم وزارت بگیره و مجلس تایید بکنه، تو اون فاصله آقای جهانگرد دفتر امور زنان در وزارتخونه رو تعطیل کرد. زنان وزارتخونه سراغ من اومدن و گفتن، و من اصلا خیلی تعجب کردم. آقای جهانگرد اتفاقا عضو حزب مشارکت بود، هر دوی ما عضو دفتر سیاسی بودیم و هر دو عضو شورای مرکزی حزب بودیم. من آقای جهانگرد رو در حزب دیدم و ازش پرسیدم که یه تعدادی از خانوما اومدن پیش من میگوین که شما مشاور امور زنان رو اخراج کردید، دفتر امور زنان رو بستید، این درسته یا نه؟ ایشون گفت بله درسته. گفتم خب به چه دلیل؟ گفتش که خب اون خانم بسیار ضعیف بود. گفتم که خیلی خب عوض میکردید؟ گفت آخه نمیشود من عوض کنم. گفتم چرا؟ گفت برای این که من هنوز وزیر نیستم. گفتم خب شما اگه نمیتونی عوض بکنی چرا برش داشتیم فرد و بم؟ اصلا چرا دفتر رو تعطیل کردی؟ جوابای خیلی بیخود، جوابایی که هیچ منطق قابل قبولی نداشت، نشون میداد که دیدگاه ایشون در مورد مسئله زنان، دیدگاه حداقل برداشت من اینطوری بود که در عمل دیدگاه قابل قبولی نیست. و من ایشون گفتم که اگر که این کار رو اصلاح نکنید حتما من به عنوان مخالف شما در صحنه علنی صحبت خواهم کرد. این شرط من هست.
یه جور شورش محسوب نمیشد خانم حقیقت جو که شما بخواید علیه وزیر؟ ولی خب شما به عنوان یک نماینده‌ای که عضو حزب مشارکت بودید چطور علیه یکی دیگر از اعضای حزب مشارکت می‌خواستید؟
الان همین رو میگم. این تخلف تشکیلاتی بود برای اینکه شورای مرکزی تصویب کرده بود که اگر آقای خاتمی عضو حزب رو به عنوان وزیر به مجلس معرفی بکنه برای کسب رأی اعتماد، اعضای نماینده حزب نمیتوانن مخالفت کنن. یعنی راه مخالفت من رو حزب بسته بود. برای اینکه با این آیین‌نامه مخالفت نکنم واقعا دنبال راه حل بودم. خوب رفتم سراغ معاون دبیر کل که اون موقع آقای محسن میردامادی معاون دبیر کل بود، به ایشون گفتم که یه همچین داستانی هست و اگر آقای جهانگرد شرطهای من رو نپذیره من علیه ایشون صحبت خواهم کرد. ایشون از نظر من خیلی بیادبانه واقعا پشتشو به من کرد، همطور که راه میرفت گفت من جای جهانگرد بودم شرطاتو قبول نمی کردم. گفتم بسیار خوب، پس من رفتم اسممو به عنوان مخالف نوشتم. آقای خاتمی که دبیر کل حزب بود و همینطور نایب رئیس مجلس بود اومد سراغ من و گفت خانم حقیقت جو برو اسم تو از لیست مخالفین حذف کن. من اصلا وقتی دیدم که با این تحکم داره با من برخورد میکنه من اصلا توجهی نکردم، یعنی حتی پاسخم ندادم. یعنی فکر کردم که آقای خاتمی متوجه نیست که داره با یه نماینده مجلس حرف میزنه، من نمیدونم مستخدم آقای خاتمی نیستم که داره با من اینطوری برخورد میکنه، مستخدمشم بودم حق نداشت با من اونطوری برخورد بکنه. و بعد آقای بهزاد نبوی که در واقع ایشون هم از سران جبهه موسوم به دوم خرداد اون موقع بودن و نایب رئیس اول مجلس، اومد کنار من نشست، حال احوال پرسی کرد. برخلاف آقای خاتمی ایشون خیلی محترمانه و مؤدبانه که این مشکل رو خواهش میکنم اجازه بدید که من حلش بکنم، شما عنوان مخالف حرف نزنید، من به شما وعده میدم که این مسئله رو من حل کنم. گفتم که خیلی دیر اومدید سراغ من، اون موقع که من با خود جهانگرد حرف زدم و با حزب صحبت کردم کسی اعتنایی نکرد، الان دیگه من از حق نمایندگی میخوام در دفاع از زنان استفاده کنم. و رفتم پشت تریبون علیه جهانگرد همحزبی صحبت کردم، ایشون رأی اعتماد نیاورد
و احتمالاً همین باعث شد که شما از هیئت مرکزی حزب مشارکت برکنار بشید.
نه من برکنار نشدم، شب همون شب داستان بامزه‌ای، همون شب جلسه دفتر سیاسی حزب بود، همه بودن، منم رفتم. خب معلوم بود دیگه موضوع جلسه چیه و من تنها زن اون جمع بودم، همه شروع کردن به حمله کردن به من به غیر از آقای جهانگرد. اگه اصلا جهانگرد سکوت کرد خب معلومم بود نباید حرف بزنی چون بقیه داشتن حرف میزدن و من سکوت کردم، اصلا حرفی نزدم. بعدا حزب تصمیم گرفت که چون حزب که نمیتونه اخراج کنه همینطوری، باید کمیته انضباطی تصمیم میگرفت. پرونده من ارسال شد به کمیته انضباطی حزب و اونجا من استعفا دادم از حزب، گفتم که من حاضر نیستم به کمیته انضباطی برم، این کاریه که شما درست کردید و در واقع نرفتم. خب اون موقع هم اوج محبوبیت من بود و یک سال بعد دوباره حزب اومد سراغ من، از من خواهش کرد که من برگردم حزب و من قبول کردم و برگشتم دوباره به حزب.
اما به نظر می رسه که هر چقدر که شما در واقع بعد از استعفا از حزب مشارکت برگشتید، اما بعد از اینکه از مجلس ششم استعفا دادید دیگه بر نگشتید به مجلس.
بله خب الان اونم توضیح میدم. من فکر میکنم اون حرکت من نکته آموزندش در اینه، یعنی وقتی که من کوتاه نیومدم، هم مجلس هم آقای خاتمی هیئت دولت همه متوجه شدن که این بمیری از اون بمیری ها نیست و ما شوخی نمی کنیم. و اون آخرین داستانی بود که در واقع هیئت دولت منو جدی گرفت، حزب جدی گرفت، یعنی متوجه شدن که اگه من میگم من یه کاری رو میکنم میکنم، اون کار اجرایی میشه و مسئله زنان برای ما بسیار مهمه. چون بعدش یه ابتکار دیگهی که باز بنا به پیش نهاد من بود، کمیسیون زنان مجلس این رو پیگیری کرد، این بود که به وزرا، با اینکه ما 13 زن بیشتر نبودیم از 290 نماینده مجلس، به وزرای پیشنهادی برای کسب رأی اعتماد ما گفتیم که باید بیان تو کمیسیون فراکسیون زنان مجلس و ما شرط و شروط گذاشتیم و طبیعی بود که اون شرط و شروطمون ارتقای وضعیت زنان، از جمله این که معاون وزیر زن داشته باشیم. به غیر از یه نفر همه بقیه وزرای پیشنهادی با شروط ما موافقت کردن. طبیعی بود که ما هم رأی دادیم، دیگه میدونستن که ما بلدیم مجلس رو بسیج کنیم. و اونایی که خلاف بعدشون عمل کردن، یعنی معاون زن نذاشتن، من همه رو آوردم مجلس ازشون پرسش کردم، از جمله آقای خرازی وزیر خارجه که اول توی نطق گفت رئیس جمهور مخالفه، بعد من با رئیس جمهور حرف زدم، آقای خاتمی گفت آقای خرازی دروغ میگه، من مخالف نیستم. آقای خامنه‌ای مخالفه که سفیر زن داشته باشیم، به همین دلیل به جای اینکه بگه آقای خامنه‌ای مخالفه، انداخته گردن من. و البته میدونید سالهای بعدم دیگه گویا آقای خامنه‌ای موافقت کردن، یعنی در دوره آقای احمدی نژاد، نه در دوره آقای خاتمی، موافقت کردن و ما سفیر زن هم داشتیم.
با همه این فعالیت‌ها هم خانم حقیقت‌جو، شما تا پایان دوره مجلس ششم نماینده نموندید و استعفا دادید.
این که ما نتونستیم بسیاری از طرح‌ها و لوایحی که می‌خواستیم رو پیش ببریم و مهمتر از این که چون 2500 کاندیدای نمایندگی مجلس هفتم توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود، از جمله 80 نماینده مجلس، ما تصمیم گرفتیم تحسن کنیم. حرفمون هم تو تحسن این بود که خیلی خوب، ما میدونیم انتخابات آزاد نیست، ولی حداقل باید رقابتی باشه. انتخاب 1 کیلو گلابی از بین 1 کیلو گلابی بنا به گفته مدیر عامل رسالت که یه روحانی بود که سالهای گذشته فوت کردن نباشه، و طبیعی بود که با این شرط موافقت نشد. تحسن 21 روزه عملا به نتیجه مورد نظر نرسید و من اولین کسی بودم که از مجلس استعفا دادم. خب 3 ماه مونده بود به پایان مجلس و اون استعفاها یه جورایی استعفاهای سمبولیک بود و اون استعفای سمبولیک در دفاع از حقوق مردم طبیعی بود که اثر قابل توجهی داشت و طبیعی بود که دفاع از حق مردم مهمترین کاره. وقتی میگیم نماینده، یعنی نماینده مردم، نماینده حاکمیت نیست. چیزی که الان ما میبینیم، اگه ما توانایی نمایندگی از مردم رو نداریم، باید خیلی صادقانه با مردم حرف بزنیم، مشکلات رو بگیم و بگیم مردم ما نمیتونیم نمایندگیتون کنیم.
خانم حقیقت جو، شما توی سابقه سیاسی فعالیتاتون هم فعالیت دانشجویی داشتید، هم فعالیت حزبی داشتید و هم فعالیت سیاسی به عنوان نماینده مجلس رو داشتید. زن بودن در فضاهای سیاسی در جامعه ایران چه معنایی داره، چه دشواری هایی داره و چه نکات مثبتی داره؟
ببین، مسئله اینه که زن باید خودشو ثابت بکنه، در حالی که لزوماً احتمالاً مرد نباید ثابت کنه. مثل همین مثالی که در مورد آقای جهانگرد زدم، که وقتی من با جهانگرد یا اعضای حزب صحبت کردم، مسئولین حزب صحبت کردم، خیلی اهمیت، اصلا اهمیت ندادن، خیلی نباید بگم اصلا اهمیت ندادن به حرف من، و منم که دنبال جیب خودم نبودم، منافع شخصی نداشتم، مسئله زنان بود. و بحث من این بود که این جزء برنامه های آقای خاتمی، خاتمی با رأی زنان رئیس جمهور شده و طبیعیه که باید به مطالبات جامعه زنان توجه بکنه. نکته من اینه که در فضای سنتی یه زن باید خودش رو ثابت کنه. یک زن زحمت بیشتری باید بکشه. این فقط داستان من نیست، داستان بسیاری از زنای دیگه رو که ما در وبسایت یلدا نتورک جمع‌آوری کردیم، زنانی که در عضو شوراهای شهر بودن، بعد خودشونو به اثبات میرسوندن. وقتی خودشونو به اثبات میرسوندن، اون وقتی که مسیر براشون باز میشد.
اما خانم حقیقت جو، آیا هیچ وقت زنانی که به عنوان نماینده در مجلس حضور داشتن، تونستن نماینده واقعی زنان تغییرخواه و حامی حقوق زنان در مجلس باشن؟
ببینید، به دو نکته باید توجه کنیم. یک نکته اینه که تحقیقات نشون میده که تعداد زنان در یک مجلسی باید بالا باشه تا اون زنان بتوانند تغییرات اجتماعی مورد نظر زنان رو پیش ببرن. و ما هیچ وقت در ایران از تعداد قابل توجهی برخوردار نبودیم. حداکثر 4% نماینده های مجلس زن بودن. با توجه به اینکه انتخابات در ایران آزاد نیست و در سالهای اخیر حتی اون انتخابات رقابتی هم، طبیعیه که جمهوری اسلامی زنانی رو تایید میکنه که از نظر ایدئولوژی مورد نظر جمهوری اسلامی در همه حوزه، از جمله در حوزه زنان رو میخوان ترغیب بکنن و پیش ببرن. و اون ایدئولوژی چیه؟ زن به عنوان مادر، اصلا حقوق زن دیده نمیشه. نقش مادری نقشیه که جمهوری اسلامی به ویژه در سالهای اخیر که دنبال افزایش موالید در کشور هست میباشه. پس زنانی که در اون در مجلس هستن، خرید به اتفاقشون، اگرم طرح و لایحه‌ای رو پیش بردن، طرح و لایحه‌هایی بوده که مربوط به تقویت نقش مادری زن باشه، که متاسفانه مثلا برنامه 5 ساله اخیر رو من بررسی می‌کردم، با در پایان این برنامه شکاف جنسیتی بسیار به ضرر زنان افزایش پیدا خواهد کرد. و این حاصل زحمت کیه؟ حاصل همین زنای سنتی که به عنوان زن در مجلسن ولی ضد زن عمل میکنن. اما باید نامی از یکی دو تا زن برد، مثل خانم سلحشور که واقعا اسم با مسمایی هم دارن، سلحشورانه از حقوق مردم، حقوق زنان دفاع کردن. ولی خب میدونیم که اساساً ساختار قوه مقننه یک ساختار سه‌نهادی، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت. یعنی تازه وقتی شما کل مجلس رو داری، مثل مجلس ششم که ما اکثریت مجلس رو داشتیم، فقط 1/3 قوه مقننه در اختیارمون بود، نه کل قوه مقننه. این نکته‌ایه که باید بهش توجه کرد. طبیعیه که بسیاری از اون اصلاحات از فیلتر شورای نگهبان رد نمیشه و یا وقتی مجلس دوباره پیگیری میکنه مثل پیوستن به سیدا،